یک نظام ارزشی جهت تأمین معنا انسان امروز رها میکنید، او حق داره که عرضم به حضورتون که به دنبال پدیده‌هایی بگرده جهت تأمین معناش. وقتی شما در مدل‌های اقتصادی چنین عرضه می‌دارید که همه چیز باید کالایافتگی را تجربه کند و از جمله دین، وقتی شما بحث کارکردگرایی رو مطرح می‌کنید میگید همه پدیده‌ها و از جمله دین باید مالیات داشته باشه، بعد دیگه میگم آقا اون نظام ارزشی چی؟ میگه نظام ارزشی که اصلا مالیات نداره، اما معنویتی که کارکرد داره کالاست، مالیات داره، مورد توجه واقع میشه. یعنی شما به دین هم به مقوله کالا نگاه میکنید، تنزلش میدید به کالا، لذا او میره یوگا میگیره، پول پرداخت میکنه جهت تامین معناش، میره تیم میگیره، پول میده به یه کالایی. لذا جنبش های نوین دینی رو بهشون میگن جنبش های مشتری پسند، یعنی دیزاینر او رو طبق نظر و پسند مشتری دیزاین میکنه جهت خرید او. وقتی من به پدیده جهانی شدن نگاه میکنم میبینم که جهانی شدن میگه آقا من زمان را فراخ کردم و مکان را در نوردیدم و همه جهان باید کوچک بشه و از جمله دین. اگر دین بخواد کوچک بشه و جهان جهانی بشه باید چیکار بکنه؟ باید از مابهل امتیازها دست بکشه. مابهل امتیاز ادیان چیه؟ همون شعائر و همون مناسک و همون اخلاقیاتش.
پس چرایی تفاوت عرفان‌های نوپدید با عرفان‌های اصیل هم در همینجا روشن میشه، یعنی به دلیل اینکه ادیان و عرفان‌های اصیل آسمانی شعائر و احکام و قید و بندهایی دارن، خود این احکام و قید و بندها میشه گفت که مانع عبور از تمام خط قرمزهاست و خود این باعث به کم شدن حرکت به سوی اعمال مجرمان است. ولی در عرفان‌های نوظهور این شریعت و احکام و قید و بندها وجود نداره و به عبارتی میگن هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هر چه میخواهد دل تنگت بگوی.
بله، اگر عرضم به حضورتون که میگین پس چه بخشی از دین در این جهانی شدن باید بازیگر باشه؟ اون بخشی که ما به اشتراک ادیانه، التقاط میاد وسط، میگن معنویت ادیان ما به اشتراک ادیانن، میگیم آخه این متعلق به سنت خاصی نیست، میگن اب نداره، در جهانی شدن میتواند این ما به اشتراک بازیگر باشه، بیاد بازیگر باشه، اگرچه که به جهت بومی به سرزمین من تعلق نداره. لذا جوان من دنبال عرفان سرخپوستی در قاره آمریکا،
بله،
دنبال جنخوانه، دنبال گرجیته. یعنی ما باید جوان امروز رو هم نیازهاش رو، دغدغه‌هاش رو، حجمه این اطلاعات رو، او که عرضم به حضورتون افکار زیاد و افکار غلط بدین امر متوجه نشده، کمکاری متولیان دین در عدم عرضه عرضم به حضور معنویه. ما میتوانیستیم عرفان خودمون رو جهانی بکنیم، بازیگر باشیم، اما دیگرانی زودتر از ما این فضا رو در نوردیدند و جوان ما در اولین وهله جهت جبران اون معناش متوجه اوشو میشه، متوجه سای بابا میشه، متوجه دلائی لاما میشه.
بله،
عرفان اسلامی ما ظرفیت کاربردی کردن خودش رو داره و با این کاربردی کردن میتواند اون مؤلفه بسیار مهم جهت تأمین معنا رو در بر بگیره و تأمین بکنه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر حافظ از اینکه فرصت خودتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتین، سپاسگزاریم و با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خداحافظ شما.
بسیار خوب جناب آقای دکتر گریبانی، نکته‌ای که در مورد عرفان اسلامی و عرفان‌های نوظهور گفتین به این ذهنیت ما رو نزدیک کرد که یک مقایسه‌ای بین عرفان اسلامی و عرفان‌های نوظهور داشته باشیم و شیوه‌های جلوگیری از به دام افتادن جوانان به عرفان‌های نوظهور.
بله، نکته خیلی صائب و درست و صحیحی است. ببینید، ما خیلی میتونیم راجع به عرفان‌های نوظهور و ویژگی‌های اینها صحبت بکنیم، ولی اون چیزی که میتونه فایده و عایده برای مخاطب ما داشته باشه اینه که ما چطور میتونیم از آفات و آسیب‌های جریان‌هایی از این قبیل جلوگیری بکنیم.
بله،
و آیا نقطه قوتی در عرفان‌های نوظهور هست که عرفان ما ندارد که ما بریم سراغ عرفان‌های نوظهور، یا اینکه نه اون چه عرفان‌های نوظهور از جاذبه‌ها و محتوا دارن عرفان ما دارد؟
بله.
آیا عرفان اسلامی ما نقیصه و کمبود و کاستی دارد که عرفان‌های نوظهور آمدن اون رو دست گذاشتن و بولد کردن و باعث جاذبه برای دیگران شده؟ ببینید دوستان، من اگه بخوام به صورت خلاصه برای شما بزرگواران عرض کنم، به ویژه دوستان و شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، باید توجه بدم شما رو به یه نکته، و اونم این که ببینید توده مردم عقلشون به چشمشون هست، توده مردم به ظواهر توجه دارن. شما لذا میبینید که یک دین و یک آیین و یک مشرب و جریان با نمادهای خودش وارد یک جامعه میشه. به عنوان مثال عرض میکنم، شما این شیطان پرستی رو ببینید، شیطان پرستی عقایدی دارن،
بله،
اما جلوتر از عقاید و باورها نمادهای اینها وارد یک جامعه میشه. عرفانهای نوظهور به خاطر خصلت‌ها و ویژگی‌های به ظاهر جاذبه داری که دارن موجب شده است خیلی از مردم گرد این عرفان‌ها جمع بشن. مثلا فرض بفرمایید یکی از اینها اینه که اینها آمدن مسائل غیبی، مسائل معنوی، مسائل توحیدی یا خدا، احساس حضور خدا یا گرایش به عشق و محبت رو به صورت عوامانه، ساده و در این حال بعضاً کاربردی بیان کردن. ببینید مثلا راجع به خدا میخوام بگم که یه مقایسه داشته باشیم بین کاری که عرفان‌های نوظهور انجام میدن با کاری که در عرفان اسلامی است.
بله.
چه خلأی ما داشتیم که عرفان‌های نوظهور رو پر کردن و باعث جاذبه دار شدنشون شدن. مسئله خدا، ما عرفان رو دقت کرده باشید معمولاً در علوم عقلی خودمون مثل کلام، فلسفه یا الهیات و حتی عرفان نظری عمدتاً رو بحث‌های استدلالی، رو بحث‌های اثباتی، اثبات وجود خدا آمدیم بحث کردیم، اما عرفان‌های نوظهور از بحث خدا نیومدن رو بحث اثبات وجود خدا تمرکز کنن،
بله،
بلکه رو بحث احساس حضور خدا تمرکز کردن. تفاوتش تو اینه که در اثبات وجود خدا شما جنبه نظری و استدلالی و فکری، اما در احساس حضور خدا، خدا میاد تو متن زندگی. کدوم برای مردم جاذبه دار هست؟ دومی، برای
احساس ظهور،
احساس حضور خدا، بله، جاذبه دار هست برای مردم. و عرفان‌های نوظهور به شدت فراری هستن از بحث اثبات وجود خدا، و بلکه یکی از ویژگی اینها این هست که وجود خدا را انکار میکنن. خیلی جالبه، اوشو میگه که فردی نزد من آمد و گفت که خدا کجاست؟ گفتم خدا نیست. اگر از وجود خدا سراغ میگیری، خدا وجود ندارد، خدا در درون توست، خدا خودت هستی. خب ببینید این یه جمله پارادوکسو.
بله.
بالاخره خدا وجود دارد یا خدا وجود ندارد؟ این وقتی میاد بحث وجود خارجی خدا باشه میگه وجود نداره. اما اون خدایی که بیاد به این آرامش بده، حضور خدا باشه، در زندگی رو لمس کنه، میگه هست. این اولا تناقضه، چون حضور بدون وجود معنا نداره. محال یه چیزی نباشه در این حال حضور داشته باشه.
بله.
وجود غیر از حضور نیست. ثانیاً اساساً کسی بگه که من خدا رو برای حضور و آرامش میخوام، یه اینو استفاده ابزاری از خداست. تو خدا رو باور نداری، وجود خدا رو قبول نداری، بعد چطور میگی که این حضور خدا رو من میخوام برای محبت به او و آرامش دادن به من؟ یه استفاده ابزاری، سوء استفاده از آموزه خداست. بنابراین ببینید اینها آمدن رو مسائل کاربردی و جنبه‌های کاربردی دین دست گذاشتن. خب پرسش من اینه، آیا ما در دین خودمان و در عرفان اسلامی تو مسئله حضور خدا کم سخن و آموزه و تأکید داریم؟ چرا اینا رو بیان نکردیم؟ چرا نیامدیم خدا و توحید رو از طبقه هفتم به طبقه همکف زندگی مردم بیاریم؟ چرا پرهیز کردیم؟ چرا نتونستیم؟ چرا در ادبیات خودمون تجدید نظر نکردیم؟ چرا فقط در عرفان نظری و فلسفه و الهیات فلسفی و کلام نظری بسنده کردیم؟ چرا نیومدیم کلام و فلسفه و عرفان رو کاربردی بکنیم؟ چرا نیومدیم؟ خیلی جالبه، هم علامه طباطبایی، هم استاد مطهری، هم برخی از اساتید و فیلسوفان معاصر اینو تصریح کردن که در قرآن ما یک آیه درباره اثبات وجود خدا نداریم.
بله.
چرا؟ به خاطر اینکه وجود خدا مفروضه، قطعیه، فطرت انسان تصدیق میکند وجود خدا را، اما راجب چی خدا صحبت کرده؟ حضور خدا در زندگی. راجب صفات خدا حرف زده. صفات خدا یعنی حضور خدا در زندگی. خدا عالم است یعنی تو را میبیند. خدا قادر است یعنی از تو دستگیری میکند. خدا نزد توست، هو معکم اینما کنتم، یعنی همنشین توست و همراه توست. همراه اول خداست، همراه دوم اون افرادی است که اطراف شما هستند.
بله،
ما تو متون دینی کم نداریم از اینها، ولی چرا بیان نکردیم؟ پس ما می توانیم با استفاده‌ای که و به تعبیر درست در سو استفاده‌ای که عرفان‌های نوظهور از آموزه‌های معنوی و عرفانی کردن، ما با مبانی عرفان اسلامی میتونیم رو بازگو کنیم. من مسئله خدا رو مثال زدم، ده ها آموزه است که اینا این کارو کردن.
مسئله معاد، مسئله نبی،
مسئله نبوت.
بسیار عالی جناب آقای دکتر گریبانی، نکته خوبی رو فرمودید، اینکه فروکاهش خدا و عدم اعتقاد واقعی به خداوند خودش میتونه یکی دیگر از زمینهای سوق دادن طرفداران این عرفان ها به سوی اعمال مجرمانه باشه، یا سردمداران این عرفان ها به سوی اعمال مجرمانه و سوء استفاده های مختلف باشه، و در مقابل بزرگ کردن و پررنگ کردن اون جاذبه هایی که عرفان باره ها ازش استفاده میکنن در عرفان اصیل اسلامی، میتونه به مرور ما رو به اون نقطه جایگزین عرفان اسلامی به جای عرفان باره ها برسونه و قاعدتا باعث دور شدن جامعه از رفتارهای جرم‌انگارانه ای میشه که سبب اصلیش عرفان های نوپدید بودن. خب در این گام پایانی برنامه بد نیست چند منبع و کتاب هم در این زمینه معرفی کنید، یعنی در زمینه عرفان‌های نوپدید و جرم‌انگاری رفتارهایی که منجر به آسیب شناسی و که منجر به آسیب اجتماعی و ناهنجاری‌های اجتماعی میشن. سپاسگزارم.
بسیار خوب. در زمینه معرفی کتاب، چون برخی از شنوندگان ما هستن که اهل مطالعه هستن و علاقه دارن به کتاب، ولی ممکن هست که آشنایی با کتاب‌های خوب نداشته باشن، من در دو زمینه تمایل دارم که به دوستان عزیز کتاب معرفی کنم.
بله.
یکی در زمینه عرفان اسلامی، به هر حال با بیان ساده تر و جذاب تر، من برای سطح نوجوان و جوان کتاب نامه های خط خطی خانم عرفان نظر آهاری رو توصیه می کنم که در حقیقت با یک بیان شیوای خودشون بحث خدا و حضور خدا رو بیان کردن. حتی کتاب دیگه ای داره ایشون به اسم جوان مرد نام دیگر توست، که بعد معارف عرفانی رو شون به زیبایی اونجا بیان کردن.
بله.
برای دوستان اهل مطالعه در زمین عرفان اسلامی، یک آثار استاد مطهری جلد 22 و 23 در حقیقت در زمینه مطالعات عرفانی هست با بیان ساده تر و شیرین تری که خود ایشون داره، یا حتی کتاب در جستجوی عرفان اسلامی استاد مصباح یزدی هم میتونه برای اهل مطالعه و تعمق مفید باشه در گام سوم. ان شاءالله کتاب‌های دیگه هم در این زمینه معرفی خواهیم کرد. در زمینه عرفان‌های نوظهور و آشنایی با اینها و احیاناً بررسی و تحلیل اینها، یک کتابی هست به اسم تبارشناسی و نقد مبانی عرفان‌واره‌ها، یا به تعبیر عرفان‌واره‌ها، که خود حقیر این کتاب رو تألیف کردم و پژوهشگاه فرهنگ اندیشه چاپ کرده، یک تصویر جامع و تحلیل جامع از عرفان‌های نوظهور با جریان‌های مختلفی که هست میتونه به مخاطب القا بکنه.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر گریبانی و در همین جا با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه امروز شبدهشون با ما همراه بودین سپاسگزاریم، و تا برنامه دیگر همین شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار. Thank you.
همراهان گرامی رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم با بخش دوم از مجموع برنامه‌های امروز. همونطور که مستحضر هستین، متاسفانه نقاطی از کشورمون امسال دچار حادثه سیل شد. در همین خصوص گزارشگر ما آقای اسماعیلی در خوزستان مستقر هستند که اگر صدای من رو میشنوید، جناب آقای اسماعیلی خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خانم حیدر نجات، صدای شما رو از رادیو گفتگو دارم و به شنونده محترم این رادیو هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بزرگوارید. جناب آقای اسماعیلی بفرمایید برای هموطنانمون از حادثه دیدگان سیل در خوزستان.
اصلا خدمت شما و همه هممیهنانمون در تو حادثه دیدگان سیل اخیر در خوزستان، من در حمیدیه هستم و اتفاقا جایی هستم که بخش خیلی زیادی از این عزیزان که از روستاهاشون به خاطر امنیتی که این سیلاب به خطر انداخته بود اومدن که قرارگاه های اسکان پیدا کردن، بعضیشون هم در حاشیه روستاهاشون در تپه های شنی که از اون آب و سیلاب بدور هست اونجاها مستقر شدن. ولی اجازه بدین گفتگو کنم با فرمانده قرارگاه شهید، قرارگاه جواد الائمه از شهرستان حمیدیه، آقای نکویان، و میخوام که در مورد این خدمات تعداد خانواری که اینجا اسکان پیدا کردن توضیحات بیشتر رو بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم. از ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
چند تا خانوار اینجا الان ساکن شدن، در چادرها اسکان پیدا کردن، خدماتی که اینجا براشون فراهم کردین در طی 24 ساعت چی هست؟ آیا خدماتی هم از بیرون ارائه میکنید یا از بیرون از این قرارگاه و اردوگاه میان برای دریافت خدمات؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این اردوگاه حضرت جواد الائمه سپاه خراسان شمالی است، مستقر در شهرستان حمیدیه، که از 12 فروردین ماه بحث اسکان مردم سیل‌زده شهرستان حمیدیه رو شروع کردن و تا همین الان این روند رو به افزایش هستش. ما از ابتدای کار بحث اسکان رو هم اسکان بوده هم تغذیه بوده و بحث درمان رو پیگیری کردیم. تا همین الان که خدمت شما هستم 1200 نفر از مردم سیل‌زده رو در این اردوگاه اسکان دادیم و با توجه به فروکش کردن آب در بخشی از نقاط این شهرستان مردم برمیگردن به خونه هاشون، ولی در بخشی از روستاها که خونه های مردم رفته زیر سیل همچنان ما اینجا هستیم و بخش اسکان رو و علاوه بر تغذیه داریم اینجا و روزانه 2500 نفر در آشپزخونه اینجا که موکبی از استان تهران مستقر هستن پخت غذا دارن و علاوه بر تغذیه افراد خود داخل اردوگاه به بیرون اردوگاه و مردمی که در روستاها گرفتار هستن در اونجا اسکان داریم.
البته خانم حیدرجان همه این رگبار شدیدی در گرفته ما در محبته هم کردیم، اینجا خدمات پزشکی هم ارائه میشه و
بله اتفاقا در این خصوص هم میخواستم خدمتون سوال کنم.
اگه اجازه بدید ما یک در پناهی بریم، یه سیستاری من صحبت کنم تا به یک سرپناهی برسیم. خدمات پزشکی که ارائه میشه در کنارش خدماتی هم هست برای سرویس های بهداشتی، استعمام و همچنین بحث فرهنگی هم دارن که در این بحث فرهنگی و کاری که انجام میشه سرزدگان عزیز استفاده میکنن و جالبی که از شبکه 2 سیوا هم برنامه هایی داشته.
بله
میگفتن خدمت شما که در بحث درمان هم بزرگترین بیمارستان این منطقه بیمارستان 50 تخت خوابی سیار این منطقه که شامل اتاق عمل زنان زایمان و متخصص اطفال و داروخانه و آزمایشگاه اینجا مستقر هستش، علاوه بر اون رادیولوژی سونوگرافی و چشم پزشکی و دندان پزشکی توی این اردوگاه مستقر هستش که 4 اردوگاه و خود شهر حمیدیه رو داره پوشش میده و روزانه ما بالغ بر 800 تا 850 نفر رو پزشکان این بیمارستان دارن ویزیت میکنن. علاوه بر این بحث درمان، بحث برنامه‌های فرهنگی رو دارن دوستان گروه‌های جهادی دنبال میکنن که در روز دو نوبت، هم صبح هم بعد از ظهر، هم برای کودکان و نوجوانان هم برای بزرگسالان برنامه فرهنگی رو داریم. مخصوصا الان که ایام شعبانی هم هستش، جشن‌هایی رو برای این عزیزان در نظر گرفتیم.
خب ممنون، سپاسگزاری می‌کنم خانم حیدرنژاد.
خواهش می‌کنم.
اگر شما نکته‌ای مد نظرتون هست بفرمایید. در غیر این صورت از شنونده‌های محترم و آقای نکویان عزیز خداحافظی کنم و شما هم در برنامه‌تون همراه با شنوندگان باشید.
سپاسگزارم جناب آقای اسماعیلی. ان شاءالله فرصت بشه باز هم در خدمتتون خواهیم بود و امیدوار هستیم که روند کمک‌ها و امدادرسانی‌ها به هموطنان خوبمون بسیار عالی صورت بگیر. از حضورتون خداحافظی می‌کنم.
بنده هم خداحافظی
می‌کنم.
خدا هم دیگه باشه.
لطف کردید. خدا نگهدار. خداحافظ. شنوندگان گرامی، با مشارکت در پویش در کنار هم باشیم، طرح جمع‌آوری کمک‌های خیرین به مددجویان سازمان بهزیستی آسیب دیده از سیل، راه های مشارکت در این امر خداپسندانه از طریق شماره گیری کد دستوری ستاره 741 ستاره 5 ستاره 5 مربع یا واریز به شماره حساب 9090 بانک ملت شعبه دکتر غریب یا بخش نیکوکاری نرم افزار سکه یا شماره کارت 6104-3377 7899-0190. شماره کارت رو یه بار دیگه خدمت شما عزیزان اعلام میکنم: 6104-3377-7899-0190. پویش سراسری هشتک در کنار هم باشیم. ایران وطن من جاودانه بمانی.
ایران وطنم جان و تنم، پاک رهایی مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورد هست تن من، جان و تن من هر دو فدای وطن من. روزی پدری را تا زنده بمان، روزی پسری تو آینده به ما. با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم. سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم. بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران. ایران ای جان ای بیشه شیران، آزاد بمان شاد بمان خاک من ایران.
بذار از عمق این قلب پر از عشق واسه زخمای تو برهم بیارم، به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم، به اسم تو قسم حتی یه ذره از این خاک به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش.
آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دنج‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفت